آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرد می‌کند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت، کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت. هر کس سخنی از سر سودا گفتند، زان روی که هست کس نمی داند گفت. به نام پروردگار مهر و نور و روشنی. سلام و درود به شما اهالی ادبیات و شعر و فرهنگ. با شما از تهران شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه عصرگاهی ققنوس هم قدم و هم دل هستیم. روز 28 اردیبهشت در تقویم رسمی ما روز بزرگداشت حکیم عمر خیام ثبت شده. در ققنوس امروز به شعر و اندیشه حکیم عمر خیام می‌پردازم. در بیت بیت رباعی‌های او قدم می‌زنم و از باغ اندیشه او لذت خواهیم برد. کنار ما در ققنوس بمانید. ققنوس، مرغ هزار آوا در آسمان ادبیات.
غیاث‌الدین ابوالفتح عمر خیام نیشابوری، حکیم، ریاضیدان، منجم و شاعر نامدار، قرن پنجم هجری قمری در نیشابور به دنیا آمد. در سال 467 هجری قمری خیام به فرمان ملکشاه سلجوقی به همراهی جمعی از منجمان به اصفهان رفت تا تقویم را اصلاح کند و حاصل کار آنها تقویم دقیق جلالی بود. خیام در کنار منجمی رساله‌ای درباره جبر نوشت و به مشکلات هندسی اقلیدوسی پرداخت. جورج سارتون، معروف به پدر تاریخ علم، در توصیف او می‌گوید اصیل‌ترین خلاقیت‌های این عصر در ریاضیات صورت گرفت و از اصیل‌ترین نابغه‌هایی که این خلاقیت‌ها را به او مدیونیم، عمر خیام ایرانی بود. حکیم نیشابوری در شاعری هم مهارت داشت. رباعیات او با ترجمه فیتز جرالد، ادیب انگلیسی به جهانیان معرفی شد و بر بزرگانی همچون آندره ژید، مارک توین و تی اس الیوت تأثیر گذاشت. نقل از خیام در حدود سال 517 هجری قمری، وقتی مشغول مطالعه کتاب شفا بود، خانوادش را فراخواند تا وصیت کند. سپس نماز گزارد و در سجده گفت: خداوندا، میدانی که من تو را به اندازه وسعم شناختم، پس مرا رحمت کن. و بعد از این ذکر در گذاشت. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چو نباشیم همان خواهد بود.
افکار و مضامین خیام رو میشه به پنج گروه تقسیم کرد که در برگیرنده پشتوانه فکری رباعیات هستند: حیرت در امور جهان، چون و چرا در کار خلقت، ناپایداری جهان و زوال آدمی، اغتنام فرصت و شادخاری و جبر پررنگ ترین زمینه‌های فکری رباعیات خیام هستند که با توجه به داشتن پشتوانه در شعر پیش از او، در اشعار شاعران پس از وی نیز تداوم یافته و حتی به شعر معاصر هم رسیده است. گفتگویی با دکتر سید علی سراج، عضو هیئت علمی دانشگاه نیشابور داشتم که از شما دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید. خیلی خوش آمدید آقای دکتر سراج.
خیلی متشکرم خدمت شما و همه عزیزان و همراهان سلام عرض میکنم. متشکرم.
آن چیزی که درون مایه و اساره تفکر خیام در رباعی‌های موجود هست که میشناسیم، اون چیه؟ چرا انقدر نظرگاه های متفاوتی از بی نهایت مثبت تا بی نهایت منفی نسبت به خیام وجود داره؟ این راز این همه نگاه، نقد و تفکر در اطراف رباعیات خیام چیه؟
بله، خدمت شما عرض کنم، همونطوری که به درستی حضرت عالی فرمودید، ما با یک شاعری رو به رو هستیم و درباره شاعری داریم صحبت میکنیم که حقیقتاً شخصیتی بسیار متناقض نمار، یعنی به قول استاد محمد علی اسلامی ندوشن، از یک سو لقب ایشون حجت الحق است. حجت الحق یعنی نماینده حق، معیار حق. خب کسی که دیگه خلاف نمیگوید، اما از سوی دیگر وقتی در دوره‌های بعد نگاه میکنیم، انواع نسبت‌هایی از عارف مسلک، مادگرا، مادیگرا، بیدین، همه اینا را به خیام نسبت دادند. این برمیگرده به اون دیدگاه‌های متعددی که ما در آثار و اندیشه‌ها و افکار خیام می‌بینیم. چون ایشون از یک بود حکیمن، خوب حکیم کسی است که اندیشمنده، با نگاه انسانشناسی به عالم و هستی نگاه می‌کنه و نگاهش می‌خواد درباره مسائل هستی به انسان پیام بده، حکمت آموزش بده. از سوی دیگر فیلسوفه، خب فیلسوف کسی است که کلاً با چیستی و چرایی سر کار داره، چیستی عالم هستی، مرگ، آفرینش، افلاک، ستارگان. و ما وقتی در اندیشه خیام نگاه میکنیم، همه این وجوه متعدد آثارش از فلسفه، حکمت، نجوم، ریاضیات، هندسه و هنر همش در اشعارش جمع شد. یک سخنرانی داشتم خدمت عزیزان، گفتم ببینید اگر خیام قرار بود فقط درباره می و میخوارگی و اینها صحبت بکنه، چرا مثلا ساقینامه نمی سرود؟ چرا غزل نمی گفت؟ چرا رفت سراغ قالب رباعی که برجسته ترین و بهترین قالبی است که مناسب پیام‌های فلسفی، حکمی و خردورزی و اندیشه ورزی است؟
بله.
یعنی شاعر در این نوع از شعر با مقدم چینی ها و قضایایی که در اون چارانه ستا مصر اول مطرح میکنه، در مصر چهارم اون ضربه محکم که دیگه پیام اصلیش میخواد به مخاطب برسونه اونجا مطرح میکنه. بنابراین شما میبینید که اگر ما در یک دایره مثلا اندیشه های خیام، آثارشو مثل نجوم، ریاضیات، فلسفه و هندسه ببینیم، در تمام در اشعار خیام این وجوه متعدد اومده. مثلا ریاضیاتش، حالا نمونه دیگه عرض بکنم، خیام ریاضیدان بود. خب فراوان در اشعارش ما این اعداد ریاضی رو آورده، چه به صورت ترتیب یا عکس. مثلا این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت، چون آب به جویبار و چون باد بدشت، یک دو سه روز. یا ای آمد از عالم روحانی تفت، حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت، باز پنج و چهار و شش. یا ای آن که نتیجه چهار و هفتی، و از هفت و چهار دائمان در تفتی. یا مثلا از ترکیب این اندیشه ریاضیات و فلسفه وقتی نگاه میکنید، خیام هر جا داره درباره گذشتگان صحبت میکنه، از عدد صد هزار و هزار سال و هفت هزار سال صحبت میکنه. یعنی میخواد بگه پیش از ما خیلی ها بودن که اومدن و رفتن. و هر زمان داره درباره انسان، دم را غنیمت شمردن، فرصت زندگی صحبت میکنه، از عدد صد، هفتاد، یعنی اینکه عمر انسان که ممکنه هفتاد سال یا صد سال باشه، به این هفتاد سال شما چطور غنیمت بشموری و از این دم بهره ببری، اینگونه صحبت میکنه. نوع دیگری همونطور که حضرت عالی فرمودید، اینکه خب دوره بسیار دوره بدی، دوره که 30-40 سال قبل محمود غزنوی انگشت در کرده و رافضی میجویه، حسنه که وزیر به جرم این که با فاطمیان دیدار کرده به دار آویخته میشه. در همین نیشابوری که خیام هست، در ابتدای قرن پنجم، اینقدر بین کرامیه و پیروان آل سعید و ابو سعید ابوالخیر جنگ و ستیز هست که خیام وقتی این خرافات ها و جبر و دوره جبرگرایی که بعد از آزاداندیشی زمان سامانیان اومده اینا را میبینه، خب دیگه واقعا زده میشه و فراوان اینا را نقد میکنه که آقا این همه داری درباره جبر و قضا و قدر و اینها صحبت میکنید، این نیست. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حواله، کن در ره عقل چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. چون قدما معتقد بودن که افلاک و ستارگان بر احوال انسان تأثیر میذاره. بنابراین ما خیلی اینا را میبینیم که این وجوه متعدد اندیشه یک شاعر که ما امروزه از نظرگاه نقد ادبی میگیم هرچه هنر یک شاعر تناقض آمیز باشه، وجوه متعددی داشته باشه که ما از هر نظری بهش نگاه بکنیم بتونیم معنای ازش دریافت بکنیم، خب اون اندیشه بازه.
بسیار
بهترین نوع هنره.
خیلی متشکرم،
یادگیری کردم.
خواهش میکنم.
سراپا گوش بودم. متشکرم از حضور صداتون در برنامه‌مون که سخن گفتید با ما در مورد چشم‌اندازهای گوناگون منظومه فکری خیام. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و شما رو به خدا سپارم.
خدا
حافظ. برای
شما خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
تعداد رباعی هایی که متعلق به خود خیام است هنوز به طور دقیق مشخص نیست، اما در مورد اونها نظریه های گوناگونی وجود داره. دلیل اینکه برخی رباعی های شاعران دوره پس از خیام رو منسوب به این ادیب میدونن اینه که خیام بزرگترین سخنور و پرآوازه ترین شاعر رباعی سرا در شعر و ادبیات فارسیه. بنابراین هر شاعری که رباعی‌های نغز، زیبا، دلنشین و ژرف در پیام و معنی داشته، اون رو به خیام نسبت می‌داد، چون او برترین چهره و نماد رباعی سرایی در ایران به شمار میره. چون نیست ز هر چه هست جز باد به دست، چون هست به هر چه هست نقصان و شکست، انگار که هر چه هست در عالم نیست، پندار که هر چه نیست در عالم هست. از شما دعوت میکنم صحبت‌های استاد شفیعی کتکنی رو درباره خیام بشنوید.
اولا خیام عارف نیست. شما خیامیات رو با خیام اشتباه نکن. شما مثلا کتاب طربنامه رو که یار احمد تبریزی در قرن دهم به عنوان میراث رباعیات عمر خیام جمع آوری کرده و شادروان استاد جلال الدین همایون منتشر کردن، اگر در نظر بگیری و بر اساس او اونها رو، اون رباعیات رو میراث شعری خیام تلقی کنی، همه نوع چیز از تو شما میتونی در بیاری، ولی اینا ربطی به خیام یعنی عمر خیام همشهری خودت که یک ریاضیدان و یک فیلسوف و گوینده مقداری ربایی است که خیلی باید ما در تحلیل و آنالیز اونها با احتیاط برخورد بکنیم نداره. بنابراین اون چی که واقعیت عمر خیام هست و آثار ریاضیش در جهان شناخته شده و آثار کمی از حکمت او باقی است که در خانواده حکمت مشا و ادامه حکمت ابن سینا قرار میگیره، در اون آثار ببینید همیشه مسئله اوتنتیک سیتی یعنی انتصاب اصل اول تحقیقات شما باید. شما اگر در باب تاریخ فرش کار میکن، تاریخ زورخونه کار میکن، تاریخ معماری کار میکن، تاریخ نمیدونم طب کار میکن، تاریخ شعر کار میکنین، اصل اول باید اینه که وقتی میگید ابن سینا گفته کجا گفته؟ آیا واقعا ابن سینا هم شهر میزده؟ این مهم. یا وقتی میگید که فرض کنین عمر خیام گفته کجا گفته؟ این مهمه. باید اصل قضیه، آیا صرف این که 600 سال بعد از فوت عمر خیام یا 500 سال بعد از فوت عمر، یک کسی اومده یه مجموعه 600 تا 700 تا رباعی رو گذاشته و گفته اینا مال خیامه، ما از این میتونیم همه چیز رو اثبات کنیم و همه چیز رو هم میتونیم نفی کنیم. بنابراین انتصاب و صحت انصاب و قطعیت صدور برای ما مهمه. عمر خیام واقعی که هم فیلسوف است و هم ریاضی دان و مقداری هم رباعی داره به هیچ وجه زیر چتر مفهوم کلمه عرفان مطلقا قرار نمی‌گیرد.
سی تا 70 رباعی که قطعاً از آن خیام هست چند مضمون اصلی داره که نشانگر اینه که رباعی رو خیام سروده یا دیگری. رباعیات او در پی جستار حکمت زندگی هستند، به این معنا که میخواهند بدانند از کجا آمدند، در کجا هستند و به کجا خواهند رفت. یکی از مایه های اصلی رباعیات خیام پاسخ به این حدیث از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که فرموده اند رحمت خدا بر بنده ای که بداند از کجا آمده، در کجا هست و به کجا می رود. خیام در اشعار خود به این مضمون و حیرتی که از آن دارد بسیار اشاره می کند. امروزه در میان شاعران پارسیگوی خیام نیشابوری سهم بیشتری از شهرت برده و اشعارش رو بسیارانی ترجمه کردند. آن که در رقم زدن این شهرت نقشی بی‌بدیل داشت ادوارد فیتزجرالد، شاعر و مترجم بریتانیایی قرن 19 است. با نگارش ترجمه آزاد از اشعار خیام نگاه بسیاری از غرب نشینان رو به این شاعر ایرانی جلب کرد. صحبت‌های جناب آقای بهرام پروین گنابادی رو درباره شعر خیام و تأثیر او در زبان عربی بشنوید.
استاد دکتر یوسف حسین بکار، استاد دانشگاه یرموک در اردن، کتابی رو منتشر کردند درباره خیام در زبان عربی. آقای دکتر یوسف حسین بکار در ایران ادبیات فارسی خوندن، در دانشگاه فردوسی مشهد شاگرد استاد برجسته ما جناب آقای دکتر غلام حسین یوسفی بودند و همراه با استاد دکتر غلام حسین یوسفی کتاب درخشان و مستطاب برگزیده شعر معاصر عرب اثر استاد محمد مصطفی بدوی رو به زبان فارسی ترجمه کردند و برای اولین بار بود که گزیده ای از شعر معاصر عرب با یک مقدمه موجز ولی بسیار دقیق و تحلیلی در ایران به بازار می آمد و مردم با شعر معاصر عرب آشنا می شدند. آقای دکتر یوسف حسین بکار این کتاب رو درباره خیام به زبان عربی تألیف کردند و در اون نشون میدن که رباعیات خیام چقدر به زبان عربی ترجمه شده. نزدیک به 180 شاعر رو میشه نام برد از قرن هفتم هشتم تا دوره معاصر که اینها رباعیات خیام رو به عربی ترجمه کردند. بعضی ها رباعیات رو کامل ترجمه کردند، یعنی اون رباعیاتی که به عنوان رباعیات خیام شناخته میشه اون رو برداشتن ترجمه کردن، بعضیا 5، 10، 15 رباعی و بعضی هم گزیده برای خودشون درست کردن و اون رو ترجمه کردن. در هر صورت تعداد مترجمین رباعیات خیام در زبان عربی بسیار بسیار زیاده. حتی کسانی مثل عبدالوهاب البیاتی، کسی است که رباعیات خیام رو چند رباعیش رو به زبان عربی ترجمه کرده، احمد رامی و بسیاری دیگر، و خیام در زبان عربی شناخته شده است. اما نکته دیگری رو که باید عرض بکنم خدمتتون این است که قالب رباعی که در واقع با خیام در زبان عربی شناخته میشه، قالبی بسیار تاثیرگذار در شعر معاصر عرب و در خود زبان عربی. قالب رباعی رو در زبان عربی با عنوان عد و بیت میشناسند. اینات بفرمایید عد و بیت، یعنی رباعی که ما اختراع رودکی است، اختراعش کردیم و نام رباعی رو بر رون گذاشتیم، یک اسم عربی بر روش گذاشتیم، در زبان عربی واژه دو فارسی رو گرفتن در کنار بیت گذاشتن و یک الف و لام تعریف عربی هم بر سرش گذاشتن، شده عد دو بیت. عد دو بیت رباعیات هست و در زبان عربی قالبی بسیار شناخته شده است و خانم سلم خضرا جیوسی، محقق و شاعر معروف فلسطینی، معتقد یکی از قالب‌هایی که در به وجود آمدن شعر معاصر عرب و قالب به اصطلاح آزاد یا نیمایی اونها تأثیر گذاشته، همین قالب رباعی است و این قالب رباعی هم بیشتر از طریق رباعیات خیام به زبان عربی رفته و این هم تأثیر خیام در زبان عربی است.
این کوزه چو من عاشق زاهری بوده است، در بند سر زلف نگاهری بوده است. این دسته که بر گردن او میبینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. تا سلامی دوباره شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، حق یار و همراه شمایان بود.
رادیو فرهنگ، رادیو زندگی، و قرار شما در این لحظه مستند فرهنگ رو شنونده باشید.
اسم این ده ما حضر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گرجا شاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.